تو داخل محوطه گل دوم. این گل دیگه قبوله و باز هم اون داد.
آلمان، بوسنی و هرزگوین،
ورزشگاه اروپا پارک، شهر فرایبورگ،
شنبه 26 آبان ماه ساعت 23:15 از شبکه رادیوی ورزش و برنامه کاربردی ایران صدا. علم و ورزش این برنامه اقتصاد در ورزش
سلام و عرض ادب خدمت همه شما شنوندگان برنامه علم و ورزش. من دکتر بیتا بردبار آذری هستم و ورود شما رو به برنامه جذاب علم و ورزش خوش آمد میگم. با شما هستیم تا از تقاطع علم و ورزش بگیم، اینکه چطور شاخه های مختلف ورزشی و علوم ورزشی میتونن در راهبرد و بهبود اهداف علوم ورزشی کمک کننده باشن. با کارشناسان مختلف گفتگو میکنیم و نتایج این گفتگوها امیدواریم که ثمر بخش علوم ورزشی و تربیت بدنی باشه. همراه ما باشید تا به دنیای جالب و پر از شگفتی ورزش سر بزنیم.
علم و ورزش
سلام و درود جناب دکتر شاکری، خیلی خوش اومدید به برنامه علم و ورزش.
عرض درود احترام خدمت سرکار خانم دکتر بردبار بزرگوار و همچنین شنوندگان فرهیخته و ارجمند برنامه علم ورزش، در خدمت شما بزرگواران هستم.
لازمه بگم که آقای دکتر شاکری مدرس دانشگاه و مدرس AFC هستن که امروز قراره در خصوص استراتژی سرمایه گذاری در ورزش و بازگشت سرمایه صحبت کنیم، که همونطور که میدونید برای موفقیت در سرمایه گذاری و در ورزش و کسب بازگشت سرمایه مطلوب نیاز داریم که یک سری استراتژی های خاصی و حتی چند جانبه داشته باشیم تا بتونیم اون عوامل اقتصادی و بازاریابی و ساختاری رو در بحث سرمایه گذاری دخیل کنیم. جناب دکتر، در خصوص ابتدای صحبتم، یعنی بحث استراتژی و سرمایه گذاری در ورزش، به نظر شما چه رویکردهایی میتونه وجود داشته باشه برای این برای اینکه توسعه مطلوبی داشته باشیم؟
در ابتدای عرضم اجازه بدین در خصوص بحث مهم سرمایه گذاری در حوزه ورزش و به تبع اون بازگشت سرمایه مقدمتا مطالب به خدمت شنوندگان محترم و فرهیخته و حضرت عالی ارائه بکنم. چنانکه مستحضرین، ورزش یکی از مهمترین شاخصه های توسعه و پیشرفت و تعالی هر کشوری هست. برای همین موفقیت و سربلندی در عرصه های ورزش، چه در بعد همگانیش و چه در بعد قهرمانی حرفه‌ایش، نیازمند توجه ویژه و سرمایه گذاری در این صنعت پرسود هست که در ابعاد مختلف میتونه در ابعاد مختلف اقتصادی و سیاسی و فرهنگی و اجتماعی اثراتی رو داشته باشه. اما الزامات مهمی که برای رشد اقتصاد پایدار و رسیدن به اهداف توسعه اقتصاد ملی ما میتونه داشته باشه، یکی همین سرمایه گذاری در ورزش هست.
بله.
چرا که در اقتصاد ملی هر کشوری ما میدونیم که سهم ورزش رابطه خیلی مستقیمی با میزان سرمایه گذاری در اون حوزه رو داره. به طوری که در تحقیقات و بررسی های به عمل آمده در مطالعه اقتصاد کشورهای توسعه یافته یا در حال توسعه، ما مشاهده می کنیم که در کشوری مثل انگلستان نسبت اقتصاد ورزشی به تولید ناخالص ملی همون جی دی پی ما چیزی در حدود 2.2% هست.
بله.
یا در ایتالیا این نسبت 1.9%، در آلمان هم حدود 1.6%. ولی متاسفانه در کشور ما این نسبت خیلی جزئی و 0.38% هستش. من باز مثالی رو در مورد اهمیت اقتصاد ورزشی و سرمایه‌گذاری اون خدمتتون عرض بکنم که ما می‌دونیم که امروزه گردش پولی از قبل اقتصاد ورزشی تو دنیا چیزی در حدود 700 میلیارد یورو هست.
بله.
که این گردش در فوتبال که من خودم در این رشته هستم چیزی در حدود 50 الی 60 میلیارد یورو میباشه خانم دکتر.
بله.
ولی باز هم این نسبت در ایران متاسفانه خیلی خیلی کم است. حالا اگه دلایل این نسبت کم رو تو اقتصاد ورزشی ما بررسی بکنیم، به نظر حگیر اولین علتی که وجود داره متاسفانه مدیران ما اعتقادی به بخش اقتصاد ورزشی متاسفانه ندارن. اونم به تبع اونه که عدم تخصص مدیران و عدم پرورش مدیرانی که در حوزه مدیریت ورزشی و بازاریابی متاسفانه متخصص نیستن و نتیجهش هم با توجه به دولتی بودن بروز مدیران هزینه‌ای است که در بدنه دستگاه‌های دولتی در بخش ورزش میتونه باشه. چنان که استحضار داریم در سیستم حاکمیت کشورهای توسعه یافته یا در حال توسعه ایجاب میکنه که دولت تنها در بخش ورزش همگانی، اونم با هدف بهبود کیفیت زندگی، توسعه سلامت جامعه، ایجاد فرصت‌های شغلی، تقویت بهداشت عمومی و ایجاد زیرساخت‌های ورزشی سرمایه گذاری بکنه.
آیا تو این قضیه موفق بودیم آقای دکتر تو بحث همگانی؟
متاسفانه توی ورزش همگانی حالا عرض کردم شما استحضار دارین که در کشوری مثل اسپانیا یا تو انگلستان شهرداری ها متولی ورزش همگانی اون کشور و اون شهرها هستن، ولی متاسفانه در بخش دولتی که متاسفانه وابستگی شدیدی هم که به ورزش کشور و دولتی بودن و بودجه های دولتی داره، این عمل هم که زیر ساخته های ورزشی رو بتونیم سرمایه گذاری بکنیم متاسفانه وجود نداره.
در از هدر رفت سرمایه داریم.
بله هدر رفت سرمایه هم داریم با توجه به گفتم. حالا من نمیخوام انتقاد بکنم و خود انتقاد صرف هم سازنده نیست و باید راهکارها رو هم باید بگیم، ولی متاسفانه از شایدم خدمت از اطالی و دوستان عزیزمون که وجود مدیران هزینه این عملکرد و این خلاقیت نوآوری رو از ما میگیره که بیام در بخش به اصطلاح زیر ساخت های سرمایه گذاری های انجام بدن. یک اعتباری رو به یه مدیری میدن و میگن که شما از این اعتبارات فقط حرف صرف هزینه های جاریتون بکنید. حالا اگه بخوایم به بحث استلزامات سرمایه گذاری بپازم و عنوانم که رساله خود بندم در این خصوص بوده که طراحی الگوهای برنامه‌ریزی استراتژیک میزبانی و رویدادهای ورزشی ملی و بین المللی در استان خودمون من بحث کردم با استفاده از داده بنیادها.
بله.
این عوامل توسعه اقتصادی میتونه در بخش ورزش قهرمانی و ورزش حتی همگانی هم من اینو میتونم دخیل بکنم، جذب و حفظ تماشاگر است که میتونه از قبل این آیتم میتونیم سرمایه گذاری هایی رو داشته باشیم. حتی میتونیم در خصوص برنامه ریزی استراتژیکی که دولت میتونه انجام بده برای بخش همگانی ورزش همگانی ما، این برنامه ریزی ها میتونه خیلی خوب باشه. توسعه برندینگ و برندی که برای ورزش های ما میتونه مثلا خوب باشه و سرمایه گذاری در اونها سهل الوصول باشه و بتونه که سرمایه رو برگردونه بازگشت سرمایه داشته باشه، این امر هم از عوامل توسعه اقتصادی میتونه باشه. حالا رویدادهای بین المللی که متاسفانه ما در بخش عمده سرمایه گذاری بخش خصوصی در این مورد خیلی به اصطلاح هم سهل‌انگاری میکنن و هم قوانین موجوده در حاکمیتی کشور ما نمیتونن بعضی از رویدادها رو بسیار برای ایران بگیرن، حالا چه رویدادهای ملی چه رویدادهای بین المللی. حالا مثال بارزش همین توی فوتسال کشور ما هست که الان ببینیم چقدر و چند تا تیم در حوزه لیگ برتر 14 تا تیم هستن که فعالیت میکنن، ولی قهرمان این تیم و این رقابت ها نمیتونه در رویدادهای بزرگی مثل قهرمانی باشگاه‌های جهان یا باشگاه آسیا شرکت بکنه و این خیلی ضربه مهلکی رو بر فوتسال کشور ما زده و بی انگیزگی مدیران ما باعث شد که الان فوتسال اونجوری که باید مثلا 4-5 سال پیش میتونست رشدش خوبی رو داشته باشه، چه از لحاظ تکنیکی چه از لحاظ به اصطلاح مالی، متاسفانه نداره.
من آقای دکتر، ما زمانی که در مورد بحث بازگشت سرمایه یا ROI صحبت میکنیم و شاخصهای کلیدی اونو به اصطلاح بررسی میکنیم، یکی از اون شاخصهای کلیدی که شما هم اشاره کردید بحث برندینگ هست، که برند هایی که حالا افراد بهش به نوعی وفادار هستن، اون هوادارهای خاص خودش رو دارن. در کشور ما حالا اون تیم هایی که به هر حال شناخته شده هستن، حتی ما از اونها هم تا حال حاضر فکر میکنم نتونستیم موفقیت های خاصی رو در عرصه بحث بازگشت سرمایه کسب کنیم و بیشتر هدر رفت سرمایه رو داشتیم در این حوزه هم. چه برنامه هایی فکر میکنی در این حوزه میتونه کمک کننده باشه؟
خانم دکتر، خودتون که فرمودین، ببینین توسعه برند و برند سازی در کشور ما متاسفانه خیلی مغفول بوده. حالا با توجه به اون اصل عدم حمایت دولت در بخش، ما گفتیم ارتباط وقتی با جامعه نداشته باشه ورزش ما و نمیتونه برند سازی انجام بشه. ارتباط با جامعه همون ارتباط های تماشاگر هست که به حفظ و جذب تماشاگر هست که بتونه در رویدادهای مهمی مثل فوتبال و فوتسال و سایر ورزش های ملی و بین المللی ما بتونه که برند رو برای تماشاگران و اون هواداران واقعی که در باشگاه هستن بتونن که این برندسازی رو انجام بدن. حالا من عزم اینه که حالا من به شکل ساده عرض میکنم خدمت حضرت عالی و دوستان عزیزمون که وقتی یک سرمایه گذاری میخواد بیاد سرمایه‌ای رو در حوزه ورزش انجام بده، اولین دغدغه یک سرمایه گذار چی میتونه باشه؟ به غیر از اینکه ثبات اقتصادی همون منطقه و همون کشور میتونه براش یک دغدغه خوب باشه که بتونه سرمایه‌شو بیاره و به تبع اون وقتی یه فرد اقتصادی میخواد یاد یه جایی سرمایه گذاری بکنه، به تبع اون باید حتما بازگشت سرمایهش هم دنبال داشته باشه و بتونه که اون سرمایه رو که در اون حوزه خرج کرده و سرمایه گذاری کرده در مدت معلومی سهل الوصول بشه و بتونه که بازگشت سرمایه انجام میشه. ولی متاسفانه در کشور ما هیچ یک از اون سرمایه گذارانی که حتی دوست دارن سرمایه‌شون رو بیارن در حوزه ورزش خرج بکنن و سرمایه گذاری بکنن، به خصوص در رویدادها، به خصوص در مسابقات، به خصوص در باشگاه‌ها و تیم‌هایی که میخوان بیان و اون سرمایه گذاری لازم انجام بدن، متأسفانه با توجه به مشکلات اقتصادی ریسک رو نمیتونن و قدرت ریسک پذیری رو نمیتونن انجام بدن، چون نمیتونن به اصطلاح مطمئن باشن که در اون مدت زمانی که با توجه به فرمول‌های اقتصادی که ما داریم برای بازگشت سرمایه، اون زمان لازم رو برای اخص سرمایه خزینه شده رو برای اقتصاد خودش به اصطلاح به دست بیاره.
بله، گفتگوی منو میشنوید با دکتر شاکری، مدرس دانشگاه و مدرس AFC.
علم و ورزش.
از اینکه همراه ما هستید سپاسگزارم. اما آقای دکتر، اشاره کردیم به بحث بازگشت سرمایه که فکر میکنم یکی از عوامل کلیدی برای هر حوزه ورزشی در کشورهای مختلف هست و ما میتونیم نمونه های موفقی رو در دنیا ببینیم، مثلا المپیک 2012 لندن که از طریق فروش بلیت و جذب گردشگری و پشتیبانی های مالی که داشتن خیلی تونستن بازگشت سرمایه چشمگیری داشته باشن، از نمونه های المپیکی بخوام بگم. و یا بحث یکی دیگه از مواردی که در کشورها بخوایم ببینیم، همون بحث فرمول 1 مسابقات فرمول یک بود که اون زمان برگزار شد. اینها برای برنامه ریزی و برنامه سازی وقتی که نمونه های موفقی در دنیا وجود داره، چرا ما نتونستیم از این نمونه های موفق در دنیا استفاده بکنیم و حداقل مدل سازی بکنیم برای کشور خودمون؟ حالا بحثایی رو که شما اشاره کردید درسته، قبوله، مثلا یه سری بحث رویدادهایی هستش که به حال باید شرایطش مهیا بشه، اما وقتی که میدونیم این شرایط در کشور ما وجود نداره، چرا نمیریم برای سازوکاری برای این زمینه سازی رویدادها داشته باشیم و فقط هر ساله در مورد اینها ما صحبت میکنیم؟
خانم دکتر ببینید، من مشکلاتی که عرض کردم، حالا چالش های فراروی سرمایه گذاری تو صنعت ورزش، من نمیخوام اصلاح زیاد بهش بپردازه، ولی میدونین که وقتی یه سرمایه گذار میاد تو یه رشته ورزشی سرمایه گذاری بکنه و خرج بکنه، اولین موردی که براش پیش میاد، میاد تحقیقات بازاری رو تو روی اون رشته انجام میده و تحلیل میکنه که آیا وضعیت مالی اون باشگاهی که میخواد براش اسپانسرینگ بکنه یا حمایت مالی بکنه و حتی نه تأسیس بکنه و خودش بخره. متاسفانه در کشور ما اون ابعادی که برای حفظ و حیات ادامه بقای یک باشگاه که همین فروش بلیت هست، حق پخش تلویزیونی هست، قانون کپی رایت هست برای فروش لوازم هست، بعد اجاره اماکن هست که بتونه به اصطلاح کالاهای ورزشیشو بفروشه اونجا و بسیار امکان اماکن ورزشیشو اجاره بده. متاسفانه وقتی ما میایم میبینیم این چالش هایی که دولت نتونسته در خصوص ایجاد زیرساخته های بسیار زیربنایی ورزش انجام بده، حالا شما میفرمایید در خصوص همین مسابقات فرمول یک، ما بهتر از اون میتونیم مثالی رو من خدمت از اتاری و دوستان عزیزمون بزنم که الان بازی های رایانه‌ای یا همون بسیار اسپورتی که هست الان خیلی توی دنیا رسلا استقبال بیشتری رو به دست آورده و رو به اقبال کشورهای توسعه یافته هست که این ورزش‌های رایانه‌ای رو انجام میدن، رسلا رایانه‌ای انجام میدن، الکترونیکی انجام میدن. ولی ما میتونیم آیا تو کشور ما با توجه به اشتیاق جوانانمون و خیلی تو کشور ما اشتیاق جوانان بیشتر هست، آیا زیر ساختایمون در خصوص ایجاد پهنای باندها و همینطور زیر ساختای الکترونیکی مو توی کشور ما هست که بتونیم آیا این سرمایه گذار رو مجاب بکنیم که بیاد و در بخش بازی های رایانه‌ای که الان نزدیک 20 سالی که حتی تو کشور ما هم که عضو انجمن فدراسیون انجمن بین المللی بازی های رایانه‌ای هست، ولی متاسفانه آیا تا کنون ما تونستیم که مثلا در این حوزه بتونیم یه رویداد هر چند کوچک در سطح ملی یا به اصطلاح حوزه‌ای خلیج فارس یا حوزه‌ای خاورمیانه انجام بدیم یا نه؟
بله.
یا همینی که شما فرمودین، الان تو کشور قطر و امارات شما می‌بینید که وجود فرودگاه‌ها و زیرساخت‌های حمل و نقل بین‌المللی باعث شده که بیان مسابقاتی مثل فرمول یک رو توی کشور قطر به اصطلاح برگزار بکنن. حالا این اثراتش برمیگرده به جذب توریسم، بعد خودشون تولید ناخالص ملی، حالا ورزش که به عنوان یک صنعت پرسود شمرده میشه. به خاطر همینه که وقتی یه رویداد ورزشی رو در یک کشور برگزار میکنیم، یک رویداد کوچک طبق تعریفی که توی صنعت داریم ما
فرصت های اقتصادی ایجاد میکنه،
470 تا فرصت شغلی برای یک رویداد کوچک ورزشی ایجاد میشه. پس ما ببینیم، بیان ببینیم که مربی، اسکان، ترانسفر، حالا خود، خوراک، خرید، همه اینا درگیر مسئله رویداد یک مثلا رویداد ملی یا بین المللی میشن و ما و سرمایه گذارانی که فدراسیون هایی که میان بررسی میکنن برای به اصطلاح مشخص کردن میزبان بازی های حالا ملی و آسیایی و بین المللی میان بررسی میکنن، میبینن که اون زیرساخت های لازم تو کشور ما انجام نشده. حالا اون چالش هایی که ما متاسفانه توی بخش حاکمیتی کشورمون داریم، من از کردم خدمت حضرت عالی، متاسفانه اون ریسک های اقتصادی و همینطور مثلا رقابت نابرابری که بین مثلا سرمایه گذارها به وجود میاره و این رقابت ناسالم و مثلا نابرابر باعث شده که سرمایه گذاران قید سرمایه گذاری در ورزش کشور ما رو بزنم و این ضربه مهلکی رو بر جی دی پی همون تولید ناخالص ملیمون انجام بده.
درسته، به نکات خیلی خوبی اشاره کردید جناب دکتر. اما در خلال صحبتتون در خصوص حق پخش صحبت کردیم و در مورد اینکه عواملی که میتونه در سرمایه گذاری دخیل باشه همین بحث حق پخش رسانه‌ای و دیجیتالی هم میتونه باشه. در مورد این فروش حق پخش نظرتون چی هست؟
الان شما مشاهده میفرمایید و استحصار دارین که در خود الان تو بحث فوتبال ما و سازمان لیگ که متاسفانه الان چند سالیه که نظرات مختلفی رو فدراسیون به همراه ورزش وزارت ورزش و جوانان و مشکلاتی که دارن با صدا و سیمای کشورمون، متاسفانه این اختلافات باعث شده که همین سازمان لیگ ما در خصوص عرضاوری و سرمایه گذاری که تیم ها بتونن و باشگاه ها بتونن به تبع اون برای تبلیغ کالاهایی که همون اوایل صحبت هم عرض کردم خدمت حضرت عالی که برندینگ باشه و بتونه اسپانسرها بیان و برند خودشون رو در این سازمان ورزشی و این رقابت‌های ورزشی بتونن عرضه بکنن و به تبع اون بتونن که سودهای لازمه رو از اون بگیرن، متاسفانه صدا و سیما حالا با توجه به سیاست‌هایی که خودش داره این پک پخش رو از وزارت ورزش و سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال دریغ کرده و مشکلات، حالا گفتم چون اعتباری هم که دارن توی سازمان صدا و سیما نمیتونن اون باید و شاید هزینه های لازم رو برای اجرای مسابقات و اون حق پخش تلویزیونی تیما بتونن بدن، در حالی که میدونین که در کشورهای توسعه یافته با وجود بخش‌های خصوصی در صنعت رسانه، همینطور تلویزیون‌های خصوصی و همینطور فضای مجازی لازم و این بسترهای الکترونیکی که در آنلاین بله آنلاین هستن و اینها برمیگرده به این که ما باید حتما یک قانونی رو و شفافیت قانونی رو برای موانع زدایی بخش حاکمیتی در خصوص ورود بخش خصوصی به ورزش و انجام سرمایه های و سرمایه گذاری های لازم رو بتونه این بخش حاکمیتی ما با استفاده از تدوین به اصطلاح مقررات و قوانینی بتونه که راحت تر این موانع رو برداره تا بتونه بخش خصوصی بیاد و در زمینه حالا رسانه که فرمودین بتونن که با ایجاد شبکه ها و بسترهای رسانه ای چه از نظر سمی بصری چه از نظر نوشتاری، حالا اینا همشون برگرده که دولت بتونه یک مجوزهایی رو برای اشخاصی و بخش خصوصی بده که بتونه این سرمایه گذاری رو و بستر رو فراهم بکنه برای ایجاد سرمایه گذاری بخش خصوصی در این رشته. حالا شما فرمودین من تکش عرض بکنم، حالا ببینین ما میخواییم در خصوص فوتبال که خب یک ورزش فراگیری است در دنیا و در کشور ما که بخش عظیم و خیلی عظیمی از جوانان ما میتونن با همین ورزش بتونیم ما سرمایه گذاری های لازم رو در شهرهای مختلف انجام بدیم، ایجاد یک شبکه الکترونیکی و یک شبکه خوبی که بتونه مستقل عمل بکنه با سیاست های سازمان صدا و سیما، بتونه برنده هایی رو که مجوز گرفتم برای به اصطلاح تبلیغ، حالا هر مجوزی رو که نمیشه به اصطلاح توی یک سازمان یه رسانه‌ای رو پخش بکنیم با توجه به اون آموزه‌های فرهنگی که ما با آموزه اجتماعی که در کشور ما هست و قوانین مشکلی که وجود قوانینی که هست و ممانع نمیتونیم ما اونا رو نشون بدیم و برند به اصطلاح سازی بکنیم، اما هستن شرکت‌ها و بخش
برای مناسبی دارن
بسته‌های مناسب فراهم بشه
خانم دکتر. بله خیلی ممنونم جناب دکتر از این که در این برنامه با این موضوع همراه ما بودید. امیدوارم که نکاتی که شما بهش اشاره کردید و نکات خیلی مهمی هم هست روی کرده عزیزانی که در این قضیه تصمیم گیرنده هستن بتونه اثرگذار باشه و هدف ما این هستش که جامعه رو بتونیم در این خصوص آگاهی ببخشیم و به خصوص در بحث بازگشت سرمایه که یکی از شاخصهای کلیدی هست برای هر ورزش و توسعه ورزش در هر کشوری.
خانم دکتر منم از شما سپاسگزارم به عوامل مجموعه برنامه علم و ورزش که با پرداختن به این چنین رشته هایی و این چنین مباحث علمی بتونیم که حتی هر چند قدم کوچکی در اطلاع ورزشمون و ایجاد به اصطلاح نظریه‌های مختلف برای مدیران کشورمون بتونیم یه گام‌های مثبتی رو برداریم.
ان شاء الله. شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.
ان شاء الله. پایدار باشید.
از اینکه در این برنامه هم همراه ما بودید بسیار سپاسگزارم. امیدوارم این برنامه تونسته باشه نکات کلیدی رو در اختیار شما قرار بده. تا برنامه دیگه، خدا نگهدار.
خانه و سفر، در مدرسه و دانشگاه، در دل کویر و کوهستان، همراه شما. کنسرت های لذیذ و بدون مواد نگهدارنده ارگانا. ارگانا، طعم تازگی.
آریان آسانسور، تولید کننده تابلو فرمان های آسانسور در ایران، با بیش از 30 سال تجربه و با خدمات گسترده در سراسر ایران، یکی از شرکت‌های پیشرو در صنعت آسانسور کشور، دارای برج تست آسانسور در ایران، ضامن کیفیت و کارایی آسانسور شما. آریان، پشتوانه کیفیت و اطمینان. شماره تماس 021-2355-3000.
صدای ما را از شبکه رادیوی ورزش می شنوید.
شد بشی مال دلم، میبینم اون روزی که میافتی دنبال دلم، راستشو بخوای دلم تنگت تو تنهاییو، تا حالم بد نشده قلب تو بردار بیا، بزن دل تو به دریا که غم باشه واسه فردا، کاشکی بمیرم تو رو نبینم که موندی تک و تنها، بزن دل تو به دریا که غم باشه واسه فردا، کاشکی بمیرم تو رو نبینم که موندی تک و تنها، که موندی تک و تنها، تو موندی تک و تنها. نگاه کن تو چشمات، صدام کن تو رو میخوام، بیا جونم مال تو کافیه لب تر بکنی، حال بیرونم و تو میتونی بهتر بکنی، بزن دل تو به دریا که غم باشه واسه فردا، کاشکی بمیرم تو رو نبینم که موندی تک و تنها، بزن دل تو به دریا که غم باشه واسه فردا، کاشکی بمیرم تو رو نبینم که موندی تک و تنها، که موندی تک و تنها، تو موندی تک و تنها.
به به نام خدای مهربان. سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند، دوستان صمیمی و همراه رادیو ورزش. ارادتمند تک تک شما خوبان هستیم. شب بخیر میگم بهتون هر جا که هستید و شنونده ما. دوستان عزیزم، رسیدیم به ساعت 22 ده شب و از این لحظه با بخش سوم برنامه های رادیو ورزش